أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام. تبریک عرض می کنم این روز بزرگ رو، روز مبعث پیغمبر اکرم رو. انشالله که به برکت رسول الله همه ما جزء مسلمانان واقعی باشیم، جزء اونهایی باشیم که دین اسلام را حفظ می کنیم و به مناسک او و اعمال او عمل می کنیم و انشالله سعادتمند دنیا و آخرت خواهیم بود. هدیه محضر مبارک رسول مکرم پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خطبه 198 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض می کردیم. بخش اول خطبه تمام شد. امیرالمؤمنین 8 اثر از آثار تقوا بیان کردند و بعد هم در باب طاعت صحبت کردند. سرانجام تقوای الهی طاعت است. اگر کسی به تقوا رسید سرانجامش میشه تمام وجود او مطیع محض خواهد شد، که حضرت خود تقوا را و اطاعت را در 4 بخش برای ما توصیف کردن. و اما ادامه خطبه، وجود مقدس امیر بیان امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن فإن طاعت الله حرز من مطالف مجتنفه. بدانید و آگاه باشید طاعت خدا حرزیست من مطالف. مطالف یعنی تلف، اون جایی که انسان تلف می شود، مهلکه ها، محل تلف شدن ها. مجتنفه به معنای محیط است، اون چیزی که به انسان احاطه دارد. بدانید تقوا و اطاعت از خدا باعث می شود شما از جمیع آنچه که باعث هلاکت شما میشه حفظ بشید. و معلومه که مطالف محیط هستند، دور تا دور انسان رو گرفتن و هر لحظه و هر آن ممکن است یه خطری، یه آسیبی به انسان وارد بشه. و مخاوف متوقعه، بدانید اطاعت از خدا میتواند شما را از اون مخاوف، یعنی اون امور خوفناکی که توقعش را دارید، حفظ کند. و سوم فرمود و اوار نیران موقده. اوار به معنای حرارته، نیران موقده آتش برافروخته. بدانید اطاعت از خدا میتواند این آتش برافروخته را، اوار نیران موقده، این قدرت بالاخره در طاعت و عبادت و تقوای الهی هست که انسان را نجات بده از مهلکه ها، انسان را نجات بده از مخاوف و از حرارت آتش برافروخته شده. این سه تا جمله به نحوی دنیای ما، به نحوی آخرت ما، هر دو را شامل میشه. انسان در دنیا مهلکه هایی، خطرهایی پیش روشه. انسان در دنیا آتشهایی هست که اگر وارد او شد تمام وجودش، تمام حیثیتش میسوزه. ایمان میتواند، اطاعت از خدا میتواند حفظ کنه ما رو، ما وارد اون مهلکه نشیم، وارد اون خطری که متوقع است، یعنی هر لحظه ممکنه دامن انسان رو بگیر، نجات پیدا کنیم. از اون طرف آخرت ما و قیامت ما هم مهلکه هایی داره، خطرهایی داره. تقوا و ایمان و اطاعت می تواند ما رو از اون امور اخروی هم حفظ کنه. هم دنیا هم آخرت ما به سبب همین طاعت از خدا که ثمره تقواست حفظ خواهد شد. امیرالمؤمنین باز بعد از اطاعت از خدا برمی گردد به تقوا. فرمود فمن اخذ به تقوا. 8 اثر از آثار تقوا فرمود. حالا 8 اثر برای کسی که دست به دامان تقوا بگیره. تقوای ویژگی هایی داره، 8 تا حضرت فرمود. حالا اینجا بحث اینه اگر تو دست به دامان تقوا زدی چه اتفاقی میفته. اینجا بحث عوض شد دیگه. فمن اخذ به تقوا، هر کسی تقوا را محکم بگیرد 8 اثر برای او دارد. 1 عذبت انه الشدائد بعد دنوها. عذب یعنی دور شدن. به انسان مجرد عذب میگن چون از رحمت خدا به دوره، کسی که شرایط ازدواج رو داشته باشه ولی ازدواج نکنه. و من اخذ به تقوا عذبت ام، دور میشود از او چه چیزی؟ از شدائد بعد دنوها، سختی ها، شدت ها، مشکلات بعد از اینکه نزدیک شده بودن به او، پیش آمده بودن، نزدیک بود به انسان اصابت کنه، ولی تقوا را محکم گرفتی، همه اینها از تو دور شد. عذبت انه از شدائد بعد دنوها، یکی از همین سختی ها و بدبختی ها و شدائد دنیا همنشینی با انسان و گناهکار دیگه. آدم متقی چون تقوا دارد با هر کسی نشست و برخاست نمی کنه. وقتی نشست و برخاست نکردی یعنی از عذابهایی هم که او دارد دوری، از گرفتاری ها و سختی هایی که او برای تو به وجود میاره دوری. همنشینی با انسان احمق گرفتاری است. امیر المؤمنین در حکمت های نهج البلاغه فرمود خب انسان متقی چون نهج البلاغه خونده، چون فهمیده نباید با احمق رفاقت کنه، از همه اون آسیب ها در امانه. پس تقوا در دنیا میتواند ما را از شدائد نجات دهد، کما اینکه در آخرت هم میتواند ما را از شدائد نجات دهد. دومین اثری که برای تقوا هست، وحلولت له الامور بعد مرارتها. احلول یعنی شیرین، مرارت مر و مر به معنای تلخی است. تقوا میتواند تلخی های روزگار را برای ما تبدیل به شیرینی کنه، لذت ببریم از همه این زندگی. سختی هست ها، ولی سختی که همراه با شیرینی است. قبلا این مثال رو عرض کردیم، اون بازیکنی که 90 دقیقه وسط زمین داره میدوه، خب این که راحت نیست دیگه، زحمت عرق کردن، نفس کم آوردن، ولی کیف میکنه چون عشقش فوتبال بازی کردنه. کسی هم که تقوا داشت در هر زحمت و رنجی قرار بگیرد برای او عین لذت است، شیرینی است، چون خودش انتخاب کرده. خدایا من آنچه را انتخاب میکنم که تو میپسندی، چی از این بهتر؟ همه را به جان میخرد و برای او شیرین است. در خطبه 130 نهج البلاغه خاطر عزیزان هست، خطبه خیلی عجیبی است، مکرر رجوع میکنیم به این خطبه. وقتی که خلیفه سوم ابوذر غفاری رو تبعید کرد، خب گفت هیچ کسی حق نداره بدرقه بره. امیرالمؤمنین رفت، حسنین رفتن، عقیل رفتن برای بدرقه. امیرالمؤمنین اون جملاتی رو که فرمود در خطبه 130 نهج البلاغه ذکر شده، فرمود ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان و زمین درهاش بسته بشه بر روی کسی، ثم اتق الله، ولی او تقوای الهی را رعایت کنه، لجعل الله له منهما مخرجا، خدا راه گشایش را برای او باز میکنه. در هر شدت و رنج و سختی که انسان قرار بگیره، در هر تلخی که قرار بگیره، تقوا میتواند راه را برای انسان باز کنه، انسان رو جلو ببره. ادامه این جملات خطبه 30 هم خیلی عجیبه، فرمود ولا یؤنسنک الا الحق، مبادا به چیزی جز حق انس داشته باشی، مبادا از چیزی جز باطل وحشت کنی. و این جمله خیلی خیلی مهمه، اگر این رو ما متوجه باشیم سر سازش با کفار و مستکبرین نداریم. حضرت فرمود آی ابوذر فلو قبلت دنیاهم لأحبوک، اگر تو هم سر سفره فساد عثمان و مثل عثمان می نشستی دوست داشتن، تبعیدت که نمی کردن هیچ پست و مقام هم بهت می دادن، ولی چون مقابله کردی با اینها جلوت ایستادن، صفکشی کردن، تبعیدت کردن، تحریمت کردن. این تحریم باید باشد، اگر نباشد یعنی راه رو اشتباه رفتید. و ابوذر فرمود همین که تو رو تبعیدت کردن، تحریمت کردن، منعت کردن، حتی بدرقه تو رو ممنوع کردن، معلومه تو مسیرت درسته. تو هم اگه سر سفره دنیا طلبی اونها نشسته بودی دوست داشتن، بیرونت نمی کردن. و حلولت له الامور بعد مرارتها، سومین اثر برای کسی که دست به تقوا بزند، و انفرجت عنه الامواج بعد تراکمها، انفجار یعنی باز شدن، باز می شود بر او تراکم امواج بعد از این که متراکم شده بودن، باز می شن، گسسته می شن. همه عالم دست به دست هم داده بود که تو رو اذیت کنه، ولی خدا اراده کرد که اتفاقی نیفته و اتفاق نمیفته، راه برای تو باز میشه. باز اینجا هم باید رجوع کنیم به خود نهج البلاغه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه لفظ امواج را در دو مورد به کار میبره. شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه، امواج در نهج البلاغه دو تا کارکرد داره. یکی اونجایی که فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن النجا، بشکنید امواج فتنه را با سفینه نجات، با کشتی نجات. کشتی نجات هم که اهل بیت هستن، سفینه در مقابل امواج فتنه. پس وقتی حضرت فرمود ونفرجت انه الامواج بعد تراکمه ها، یعنی هر وقت امواج فتنه به سمت شما شدید شد، تقوا را رعایت کنید، چنگ به تقوا بزنید. تقوا میتواند شما را از امواج خطرناک این فتنه نجات بده. دومین کارکرد لفظ امواج در نهج البلاغه در مورد بلاست. در حکمت 146 نهج البلاغه فرمود سو ایمانکم به صدقه، ایمانتان را با صدقه حفظ کنید و حسنوا اموالکم به زکاه، اگر میخواهید اموالتون محفوظ باشد زکات مال بدید. و این جمله پایانی ودفعوا امواج البلاء به دعا، موج سنگین و کمرشکنی که از بلا به سمت شما در حال حرکته، یک راه داره، سد شکن چیز، موج شکن چیز، دعا کردن است. پس امواج هم به معنای فتنه هاست، هم به معنای بلاست. فرمود اگر میخواهید انفرجت انه امواجون بعد تراکمه ها، فقط و فقط با تقوا میشود، با ایمان میشود، با دعا میشود. چهارمین اثر توجه به تقوا و چنگ زدن به این ریسمان محکم و اسهلت له الصعاب بعد انصابها، آسان می شود بر انسان متقی از صعاب، امور صعب و مشکل، بعد انصابها. نسب و صاد به معنای سختی است. وقتی به باب افعال میره یه سختی خسته کننده. یه وقت آدم از یه کاری خسته میشه ولی جونش تموم نمیشه. یه وقتی خستت میکنه اونقدری که دیگه رمق نداری، یعنی سخت بود، خسته هم شدی، از پا درت آورد. حضرت فرمود که تقوا میتواند در سختی های کمرشکن، در سختی هایی که به شدت انسان رو خسته میکنه جواب بده و اسهلت، آسان کنه همه اینها رو. آسان کردن امور سخت با تقواست. شما میبینید این دانشمندان هسته‌ای رو، احمدی روشنها رو، سنی نداشتن. این مدارج علمی از کجا به دست اومد؟ از تقواست. همش درس خوندن نیست، گاهی تقوا انسان رو پیش میبره. قرآن کریم فرمود وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمْكُمُ اللَّهَ، اگر شما تقوا پیش کنید خدا معلم شما میشه، علم به شما میده. خیلی از علم ها بر اثر نماز شب، خیلی از علم ها، دانش ها، حرکت ها بر اثر تقواست. تقوا که داشته باشی امور سخت علمی بر تو آسان میشه. همین سید رضی رضوان الله علیه که ما سر سفره نهج البلاغه اون نشستیم، چند سال داشت از دنیا رفت؟ 47 ساله بود که از دنیا رفت. 1100 سال از شیعیان سر سفره نهج البلاغه اون نشستند و با امیر المؤمنین آشنا میشن. انسان میتواند 47 ساله باشه، کمتر باشه، ولی اوج بگیره. چطور؟ با تقوا. تقوا انسان رو پیش میبره، کارهای سخت را برای انسان آسان میکنه. راه 100 ساله رو تو 30 سال میشه بری، راه 1000 ساله رو تو 10 سال میشه بری، به شرط اینکه انسان تقوا داشته باشه. پنجمین اثر و حتلت علیه الکرامه بعد قهوتها. حتلا به معنای ریزش پی در پی بارانه. باران کرامت بر این شخص میبارد بعد قحوت. قحوت یعنی قحطی. تا وقتی تقوا نداشته باشه آدم قحطی زده است. آدم قحطی زده دهانش باز، گرسنه است، تشنه است، منتظر یه آبری، رهگذری از اونجا رد بشه، التماس کنه. ولی تو اگر تقوا داشتی باران کرامت بر سر تو میباره، دیگه به کسی نیاز نداری، روی پای خودت میایستی. انسان بی تقوا ذلیل است، چون دستش تنگه، چون محتاجه، چون قحطی زده است. آدمی که تقوا داشته باشه عزیز است، به کسی احتیاج نداره. تقوا اثرش اینه، باران رحمت و کرامت رو بر انسان نازل میکنه. خود این لفظ کرامت هم باز در نهج البلاغه معنای خاص به خودش رو داره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف فرمود کرامت در دنیا و در آخرت، هر دو کرامته. در مورد همین امروز که روز مبعث پیغمبره فرمود وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزلتن تک تکرم و بها اماؤکم، شما به برکت اسلام به کرامت رسیدید. پیغمبر آمد اسلام آورد، به برکت این اسلام شما عزیز شدید، زندگی دنیایی شما کریمانه شد. تعبیر حضرت اینه کنیزهای مسلمان گرامی داشته شدن. اگر یک مشرکی در شهر مدینه و غیر مدینه همسایه مسلمانی داشت، مردم به خاطر همسایه مسلمان شخص مشرک رو هم گرامی می داشتن، می گفتن این همسایه آقای فلانی است. گرامی داشته شد، کرامت انسان رو عزیز می کنه در دنیا. اسلام آمد تا شما در همین دنیا عزیز بشید. فرمود تقوا هم که داشته باشید کرامت هست. کرامت هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرته. باز در خطبه 86 نهج البلاغه حضرت فرمود که از صادق علی شفا منجات و کرامه، آدم صادق بر لبه کرامت ایستاده، انسان صادق بر بلندای کرامت ایستاده. آدم راستگو در همین دنیا عزیزه، همه دوستش دارن، ولی آدم دروغگو در ورطه هلاکت، نه در آخرت، در همین دنیا ذلیل است، کسی چشم دیدنش رو نداره. پس کرامت یه بخشش دنیایی شد که دوتا موردش رو در نهج البلاغه خوند. یه بخشی از کرامت هم کرامت آخرتی است، اون جایی که در خطبه 183 فرمود انسان متقی خداوند یه مقامی بهش میده که و ينزله منزل الكرامه عنده، او رو در یک دار و خانه قرار میده که استنعها لنفسه، خدا اون خانه را یعنی بهشت را برای خودش خلق کرد، این خانه را ساخت برای اولیایش. کرامت در دنیا یعنی عزت، یعنی حریت، یعنی سرپای خود ایستادن. کرامت در آخرت یعنی بهشت. کدام بهشت؟ همون بهشتی که در همین خطبه 183 فرمود آنچه به شما گفتند از بهشت، این که آب است و نهر است و شیر است و عسل است و درخت این طوریه و همه اینها فی افنیته، اینها در ورودی بهشت است، در حیات بهشت است، هنوز کسی وارد نشده. داخل بهشت خبرهای دیگری است، در حیات بهشت نهر است و خانه‌های آنچنانی است، ولی خود بهشت چیز دیگری است، رضوان الهی است، معرفت و محبت به اهل بیت است. در همین خطبه 183 فرمود اونها در واقع نقل و نبات راهن تا ما برسیم به اون طرف، وارد بهشت بشیم، اونجا دیگه اوضاع چیست نمیفهمیم، چون نمیفهمیم برامون نگفتن، ولی خیلی متفاوته. در همین خطبه فرمود پس اینجا هم حضرت فرمود و حتلت علیه الکرامه بعد قهوتها، انسان متقی بعد از این که قحطی زده شده بود اگر ایمان و تقوا داشته باشد باران کرامت بر سر او سرریز می شود. حتل یعنی سرریز کردن، باران تند. ششمین اثر ایمان و تقوا آن است که و تحدبت علیه الرحمه بعد نفورها، تحدب به معنای احاطه پیدا کردنه، احاطه پیدا می کند رحمت خدا بر او بعد از اینکه نفور پیدا کرده. نفور یعنی کوچ، نفر یعنی کوچ، نفره. خب رحمت خدا کوچ کرده بود، آدمی که متقی نباشه از رحمت خدا خبری نیست. البته مستحضرید رحمت دو قسم است، رحمت رحمانیه داریم و رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه به همه تعلق میگیره، انسان و غیر انسان، مؤمن و غیر مؤمن، ولی رحمت رحیمیه مختص به عباد است، مختص به مؤمنین است، به هر کسی نمیدن. اون رحمت برای کسانی است که متقی باشند. و تحدبت علیه الرحمه بعد نفورها، هفتمین صفت و تفرجت علیه النعم بعد بعد نزوبها. تفرج به معنای به جوشش آمدنه، به جوشش می آید نعمتها بر او بعد نزوبها. نزوب یعنی فروکش کردن آب، آب چشمه وقتی بالا می آید فوران می کند، جوشش می کند، وقتی پایین می ره. فرمود متقی باش، رحمت الهی، نعمتهای سرشار به سمت تو میاد. فلو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من اس. اگر انسان ها متقی باشن، تقوا رو پیشه کنن، برکت آسمان و زمین بر اونها نازل میشه. شرط داره، یعنی اگر رعایت نکردید از نعمت خبری نیست. هشتمین صفت فرمود و وبلت علیه البرکه بعد ارزازها. وبل به معنای باران شدیده، باران شدید بر او میبارد، باران شدید برکت. یه وقت صحبت از رحمت است، یه وقت صحبت از کرامت است، یه وقت صحبت از برکت است، اینا هر کدام معنای خاصی داره. باران شدید برکت بر اون کسی میبارد که متقی باشد. کی؟ بعد ارزازها. ارزاز به اون بارونی میگن که نم نم باشه. دیدید بعضی وقتا یه رگ باران نم نمی میزنه فقط شیشه ماشین ها رو کثیف میکنه، اثری نداره، فقط خسارته، فقط آلودگی است. فرمود این نه، انسان متقی باران پربارشی از برکت بر اون نازل میشه، به شرط تقوا. تقوا نباشه خبری از اون رحمت ها هم نیست. خب هشت مورد آثار تقوا برای انسان متقی، برای کسی که فمن اخذ به تقوا، تا دست به این ریسمان نزنی از این هشت صفت خبری نیست. اگر دست آویختی متقی شدی، این هشت ها برای تو به وجود میاد. حضرت فرمود فتقوا الله. خب چی میخواید دیگه؟ این قدر خوب تقوا. فتقوا الله، کدام خدا؟ الذی نفعکم به موعظته، همون خدایی که شما را نفع رساند با موعظه هاش. خدا شاهد اگر بعضی وقتا این جملات اهل بیت نبودن، ما نمیفهمیدیم تقوا برای چه، میگفتیم حتما به درد نمیخوره، چون با خبر نبودیم از اون طرف، چون از غیب خبر نداریم، از بهشت و جهنم خبر نداریم. به ما گفتن تقوا داشته باش، اثر تقوا اون طرف برای تو. موعظه های امیر المؤمنین موعظه خداست. نفع ببری در این روز مبعث از کلام علی، از کلام امیر المؤمنین. و وعظکم به رسالاته، نفع ببرید از این وعظ و موعظه ای که به سبب پیامبرانش به سمت شما فرستاد. امروز مبعثه، پیغمبری به سمت شما آمد، معارف و مطالبی آورد، اینها رو بگیرید. تقوا در همینه، رشد میکنید. و امتن علیکم به نعمته، همون خدایی که منت گذاشت بر شما به نعمتش. نعمتهای خدا چیست؟ نعمتهای خدا فراوان است، ولی در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود که از بزرگترین نعمتهای خدا وجود پیغمبر است. پیغمبر خاتم بزرگترین نعمت خداست، رحمت للعالمین است، چی از این بالاتر؟ خب الحمدلله خدا این پیامبر رو به ما داد. شکرش چیست؟ شکرش به اینه که حرفش رو بشنو، تقوایی که او سفارش کرده را در جامعه و در زندگی پیاده کن. فعبدوا انفسکم لعبادته، این جمله خیلی جمله مهمی است. عبدوا یعنی متعبد کنید، به بندگی بکشید نفستان را برای اطاعت از خدا، برای عبادت از خدا. معلوم نفس انسان سرکشه، نفس انسان زیر بار اطاعت نمیره، کما این که در نهج البلاغه فرمود هیچ کار خوبی نیست که به نفس عرضه کنی الا فی کرهن، مگر بدش میاد، مگر ناراحت میشه. از نماز بدش میاد، اما از بیکاری خوشش میاد، از چرخیدن تو فضای مجازی خوشش میاد. بهش میگه بیا کلاس، میگه نه من کار دارم نمیتونم، خسته میشم. ولی همین آقا 2 ساعت پای گوشی میشینه، خسته هم نمیشه. 2 ساعت پای فیلم و تلویزیون میشینه، فوتبال میبینه، خسته هم نمیشه. سختش کار خوب کردن. فرمود بدانید باید نفس را به بردگی بکشید، به عبودیت بکشید، باید نفس را تأدیب کنید تا کار خوب انجام بده. فعبدوا انفسکم لعبادته و اخرجوا الیه من حق طاعته، حق طاعت خدا را به جا بیاورید، خودتون رو بری و ذمه کنید از اطاعت خدا. بالاخره خدا به دوش شما یک حقی داره، باید او رو عبادت کنید، حق خدا رو پرداخت کنید. حق اطاعتش را به جا بیاورد. البته هیچ کسی نمیتواند حق اطاعت رو به جا بیاره. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. پیغمبر فرمود خدایا نه من آنگونه که باید تو را شناختم نه آنگونه که باید عبادت کردم، این رو میفهمیم. ولی هر کسی در حد خودش باید حق خدا رو ادا کنه. ببینید یه مثال میزنم برای شما. کسی نماز میخواند، نماز با غفلت، نماز با حواس پرتی، نماز با سختی، سختش وضو گرفتن، سختش نماز خوندن، خب این یه نمازه. یه وقت کسی نماز میخواند، حواسش به نماز هست، حواسش به الفاظ هست، حواسش به راز و نیازی که با خدا میکنه هست، این یه پله رفت بالاتر، این یه مقداری حق نماز را، حق عبادت را ادا کرد. ولی یه عده‌ای هستن در نماز میان گزارش کار میدن، این خوبه، این اون اوجیه که ما باید بهش برسیم. حق نماز رو ادا کن یعنی چی؟ یعنی وقتی که ایستادی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بگو خدایا من صبح تا الان موحد محض بودم، به کسی رو نزدم، از کسی گلایه نکردم، بد اخلاقی نکردم، حق کسی رو نخوردم، الان اومدم گزارش کار بدم در نماز. خدایا من صبح تا الان فقط حواسم به تو بود، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم، اشهد ان لا اله الا الله. نماز و گزارش کار، این دیگه خیلی متفاوت شد. این حق نماز رو ادا کرد. این نیست که ما فقط نماز بخوانیم، نماز گزارش روز توست. بزرگان فرمودن از آیت الله بهجت و دیگران منقوله، فرمودن اگر میخواهید نماز با توجه بخونید، طول روزتون رو باید متوجه باشید. نماز نمود روز شماست. اگر صبح تا ظهر غافل بودی نمازت هم غافله، صبح تا ظهر حواست جمع بود معلوم نمازت هم حواس جمع میشه، نمازت هم گزارش کاری میشه به خدا. خدای ما صبح تا الان اینطوری بودیم، الان هم آمدیم گزارش بدیم، دوباره بریم برای مرحله بعد. حق عبادت رو در همین حد ادا کرد. اگرچه اینجا ادای حق نیست، اگر خوب بخوایم توجه کنیم، خدا به ما نعمت داد، قدرت داد، حیات داد، توان داد، حالا ما نماز خوندیم، کار بزرگی نکردیم، ولی باز همین هم خوبه از کسی که نمازش مثل من با غفلت باشه. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ثم ان هذا الاسلام. اگر خاطر شریفتون باشه ابتداء خطبه 198 این بود و من خطبه له علیه السلام فی فضل الاسلام و القرآن. فضل اسلام و قرآن. تا الان هرچی که خوندیم در باب تقوا بود، از اینجا به بعد وارد اون عنوان میشیم، یعنی با بحث نماز را امیرالمؤمنین مطرح میکنه، بحث اسلام را، قرآن را مطرح میکنه. ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه. الحمدلله این تقارن خیلی تقارن خوبی بود. امروز که روز مبعث ما رسیدیم به این بحث که دین اسلام است، پیغمبر چه خدمتی به جامعه بشریت کرد، چه رحمت سرشاری است که برای تک تک مخلوقات، نه فقط انسان، مخلوقات، رحمت عالمگیر پیغمبره. چه کرد؟ اسلام آورد تا ما رو رشد بده. فرمود ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه. آقایان اسلام همان دینی است که خدا این دین را برای خودش انتخاب کرد، خدا به این دین رضایت داده. خب آیه را همه بلدیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اگر کسی غیر از اسلام، بعد از این که پیغمبر آمد حجت تمام شد، اگر کسی اسلام را قبول نکنه خدا ازش نمیپذیره، این معذور نیست. حالا اگر شرایط خاصی داشته باشه، حرف دین به گوشش نمیاد، اون یه چیز دیگه است. ولی کسانی که حرف دین رو شنیدن، استدلال دین رو شنیدن، بعد از اسلام دیگه دینی ازشون قبول نمیشه. خدا این دین را برای خودش قبول کرد. واستنعه علی عینه. استنع یعنی صنعت، ساختن. علی عینه یعنی پیش چشمش. خدا این دین را پیش چشم خودش ساخت. خب همه دین ها پیش چشم خداست، خدا محیط است به همه جا. مقصود اینه که خدا عنایت داشت به این دین، احکام این دین در اوج بودن، دیگه هیچ خللی نیست. به اون جایی که باید برسید احکام این دین، شریعت این دین شما را میرساند. واستفاه خیرت خلقه. خب این دین را چگونه به سبب چه کسی عرضه کرد؟ واستفاه و اختصاص داد به تبلیغ این دین خیر خلقش را. اینجا یه چند جمله باید عرض کنیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیر خلق است، اشرف مخلوقات است، بالاترین مخلوقات. قرآن کریم میفرماید انبیا بعضیشون بر بعضی دیگه تفضیل دارن. در علم کلام ثابته نبی و رسول کسی است که از همه مردم بالاتر باشه، افضل باشه. حالا تازه بین خود این انبیا یه عده افضلن، پیغمبر افضل است در بین افضلها، بالاترین بالاترها پیغمبره، دیگه از او بالاتر چیزی تصور نمیشه. در جریان معراج همه شما شنیدید وقتی که پیغمبر اکرم و جبرئیل رفتن رسیدن به اون سدره المنتها، فلما بلغ الى سدره المنتها، پیغمبر به جبرئیل گفت بیا بالاتر بریم. جبرئیل گفت نه، لیس لی ان اجوز هذا المکان، من دیگه اجازه تجاوز ندارم، نمیتونم از اینجا بالاتر برم. ولو دنوت ان ملتن، اگر یک بند انگشت از اینجا بالاتر برم، لحترقت و بال و پرم میسوزه، کارم تمامه. پیغمبر از جبرئیلی که جزء چهار ملک مقرب خداست بالاتره. پیغمبر جایی میرود که جبرائیل به اونجا راه نداره، اشرف مخلوقات پیغمبر. اینکه حضرت فرمود واستفاه و خیرت خلقه، برگزید برای تبلیغ اسلام چه کسی را؟ بالاترین مخلوقات، پیغمبر خاتم. این جمله رو عرض کنیم، خیلی عجیبه. مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا که جریان نقل میکنه جزء معجزات امام هشتمه، یه وقتی مأمون عباسی علیه اللعنت والعذاب خواست حضرت رو اذیت کنه با نیش و کنایه و بالاخره، حالا جریانش مفصله نمیخوام همش رو عرض کنم، طولانی میشه، وقتمون میگذره، اومد که حضرت رو اذیت کنه، آزار بده. امام هشتم ناراحت شد، برگشت به خانه اباسلط هروی، میگه دیدم آقا و مولای من داره زیر لب زمزمه میکنه. حضرت نمازی خون که بعد از اون نماز یه دفعه شهر زیر و رو شد، زلزله آمد. چه زلزله‌ای؟ حالا مفصل جریانش. اونجا امام هشتم یه دعایی خوند، یه ذکری گفت، اون ذکر را اباسلط نقل میکنه. حضرت فرمود یا بدی و یا قوی و یا منی و یا علی و یا رفیع. این جمله را خوب توجه کنید، خیلی جمله مهمی است. شأن پیغمبر کجاست؟ عظمت پیغمبر کجاست؟ امام هشتم فرمود سل علی من شرفت الصلات به صلات علی، خدایا درود بفرست بر کسی که شرافت بخشیدی نماز را با صلوات بر پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. نماز را اگر تشهد را بدون صلوات بخوانی، این نماز دیگه هیچ شرافتی نداره. نماز عمود دین است دیگه، نماز ستون دین است، نماز خیمه دین است. این نماز اگر صلوات بر پیغمبر درش نباشه هیچه. ببینید جمله را، نماز که رکن دینه، عظمتش و ایستادگیش به نام پیغمبره، اشرف مخلوقات. امام هشتم فرمود صل علی من شرفت الصلاه، درود بفرست بر کسی که شرافت بخشیدی، صلات اول یعنی نماز، شرافت بخشیدی از صلاح به صلات علیه، با درود و صلوات بر او. مقام پیغمبر از اینجا. مهمترین عمل دینی ما نمازه، ولی نماز رکنش صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره. فرمود واستفاه و خیرت خلقه و اقام دعائمه علی محبته، خدای متعال اسلام را، دین را علم کرد، قائم کرد ستونهاش را. دعائم یعنی ستون، بر چه چیزی؟ ستون اسلام بر چه چیزی استواره؟ علی محبته، بر محبت خدا. این ضمیر به خدا الله برمیگرد. مثلا دین یعنی محبت، دین اسلام اگر محبت را ازش بگیریم دیگه دین نیست. دین باید عاشقانه باشد، محبتی باشد. دین اگر میخواهد ما را به استواری برسونه، چطور میشه ادعی میشن آرمان علی وردی، حاضر ضربه بخوره، چاقو بخوره، با اون حالت عجیب و غریب شهید بشه، ولی دست از اعتقاداتش نکشه؟ چطور آدم به اینجا میاد؟ دین وقتی محبتی شد اینطور میشه، دین وقتی عاشقانه شد، دین زورکی، دینی که از روی اکراه باشه کاری حل نمیکنه. دین اساسش دعائم و ارکانش به محبت است، به محبت خداست. عاشق که شدی دینداری آسان میشه، عاشق که شدی همه سختی های مسیر عبادت رو قبول میکنی، به جان میخری. این مناجات شعبانیه که از دو سه روز دیگه انشاءالله باشیم و این مناجات عجیب رو زمزمه کنیم. مناجات شعبانیه مناجاتی است که همه اهل بیت میخوندن، از اون جملاتی است که همه اهل بیت با این جملات مأنوس بودن. اونجا میخونیم الهی لم یکن لی حول، خدایا من هیچ حول و قوه و اراده ای ندارم، فانتقل بهی ان معصیتک، که بخوام خودم از گناه دست بردارم. زورم به نفس نمیرسه، زورم به خودم نمیرسه که گناه نکنم. فقط و فقط یک راه دارد که من از گناه دست بردارم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون وقتی که مرا با محبت خودت بیدار کنی. محبت بیدار کننده از محبت خدا. این عشقهای مجازی، فضای مجازی و حقیقی، این عشق انسان رو به خواب که هیچی، به مرگ میکشانه. عشق خدا بیدار کننده است. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، آدم اگر با عشق دیندار شد دست از همه گناه ها میکشه، به عشق محبوب. ولی دینی که اجباری و اکراهی باشه، گناه نکن، چرا گناه نکنن؟ سود و زیان میسنجه، پیش نمیره، یک بار دست میکشه، یک بار چادر میندازه، یک بار نمیندازه. دین باید عاشقانه باشه. و ما همه عرضمون اینه، اگر بتوانیم جامعهمون رو، جوانهامون رو با عشق خدا آشنا کنیم. خدا موجود دوست داشتنی است، خدا جمیل است، انسان ذاتاً دوست داره زیبایی است. تو نمیتوانی زیبایی رو دوست نداشته باشی. آدم دوست داره زیبایی است. اگر این خدا را، اهل بیت را، امیرالمؤمنین را معرفی کنیم به جوان، کیه که دوست نداشته باشه؟ کیه که عاشق نشه؟ کیه که طرف دیگرون بره؟ مشکل از ماست که خدا را بد جلوه دادیم. خدا خیلی دوست داشتنی است، خدا خیلی میشه باش عشق بازی کرد. در روایات ما فرمودن که ادلال کنید با خدا. ادلال یعنی ناز کنید برای خدا، ناز خدا رو بخرید. این جمله ادعیه و روایات ماست. عاشقانه با خدا برخورد کنید. و اقام دعائمه علی محبت، خدا برپا داشت ستونهای اسلام را و دین را بر محبت خودش. و ازل الادیان به عزت، یکم تندتر میخونم که از وقت نگذریم به سر بحث برسیم. ازل الادیان به عزت، ذلیل کرد تمام ادیان قبل را به عزت اسلام. به اسلام یک عزتی داد که بقیه ادیان دیگه پایین آمدن. و وضع الملل به رفعه، وضع یعنی پایین آوردن، پایین آورد بقیه ملت ها، نهله ها، آئین ها و دین ها را با بالا بردن و رفعت بخشیدن به اسلام. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اسلام آمد که بر همه ادیان غالب بشه و انشالله غالب خواهد شد. و احام اعدائه به کرامته، خدا خار کرد، توهین کرد به دشمنان اسلام با کرامت بخشیدن به اسلام. وقتی اسلام را کریم کرد، بقیه خار شدن، بقیه ذلیل شدن. و خزل محادیه به نصره، و خار و ذلیل کرد، سرکوب و منکوب کرد. محادیه یعنی دشمنان، دشمنان اسلام را خار و ذلیل کرد با کمک به اسلام، با نصرت به اسلام. و هدم ارکان زلاله به رکنه، منهدم کرد ارکان زلالت را با رکن استوار اسلام. زلالت ضعیف است، گمراهی ضعیف است. گمراهی خانه ای است که روی آب بنا شده، اون مدام باید به کسی بچسبد، مائل باشد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود انما سمیت شبهت شبهه، شبهه را شبهه نامیدن چون خودش رو شبیه حق میکنه. اگر فلو لبس من مزاج الحق، اگر شبهه از حق جدا شد، باطل از حق جدا شد، هیچ کی طرف شبهه نمیره. مجبور خودش رو بچسبونه، مائل کنه، تکیه بده به حق تا حیاتش ادامه داشته باشه. اگر ما بتوانیم حق را آشکارا بیان کنیم، زلالت و گمراهی خودش نابود میشه، اصلا نیاز به مبارزه نیست. ما اگر حق را بیان کنیم، باطل نابود میشه. همون جمله‌ای که حضرت فرمود، یه دی از اصحاب امیرالمؤمنین داشتن ناسزا میگفتن و اصحاب معاویه به معاویه، حضرت فرمود که من دوست ندارم که شما سبابین باشید، ناسزا بگید، یعنی اکره لکم ان تکونوا سبابین، ولی برید بدیهای معاویه رو بگید، مشکلات غرب رو بگید، مشکلات استکبار رو بگید. مردم خودشون دیگه نمیرن طرف آمریکا، مردم خودشون از غرب زدگی فراری میشن، ولی ناسزا نگید. اگر ما حق را آشکار بگیم، خدمتهای انقلاب را آشکارا سریع جهاد تبیین کنیم، هیچ کسی اون طرف تمایل پیدا نمی کنه. و حدم ارکان الزلاله به رکنه و سقا من اتش من هیاز. دو سه تا جمله دیگه بخونم برسم به یه جایی انشالله بقیهش بمانه. و سقا من اتش من هیازه، هیاز به من جمع حوزه، حوزها. خدای متعال آبیاری کرد و سیراب کرد چه کسی را؟ منعتشه، کسی که تشنه باشد، از حوزهای اسلام. اسلام حوزهایی دار، شما در هر بخشی تاریخش رو میخواید ببینید، قرآن رو ببینید، حدیث رو ببینید، سیره اهل بیت رو ببینید، هر کدام فلسفه رو ببینید، علوم عقلی، کلام، هر کدام یک بخشی است، یک حوزی است که میتواند انسان رو سیراب کنه، دست انسان رو پر کنه. ولی شرط برخورداری از معارف اسلام تشنگی است. شرط اینه، همونطوری که فرمود اگر کسی خواست از قرآن استفاده کنه باید طیب و طاهر باشه، لا یمسه الا المطهر. اگر طاهر نباشی نمیگذارن بهره ببری، هزار دور قرآن رو ختم کن بهره نمیبری، طهارت درون میخواد، چون قرآن طاهر است، نور است. اینجا هم همینه، اگر ما تشنه معارف نباشیم 30 سال در حوزه علمیه زحمت بکشیم هیچی نمیشه، ولی تشنه باش. یه شبه علامه حسنزاده رضوان الله علیه فرمود که ما دنبال آتش داشتیم، آتش علم داشتیم، در عالم مکاشفه ما رو بردن خدمت عالم آل محمد امام هشتم، گفتن هر چه بخواهی بهت میدیم. آدم تشنه اینطوریه، جای این که بگم این و اون میخوام، دنیا میخوام، ماشین، گفتم من علم میخوام، علم را در کام من ریختن. و الان مشخصه دیگه، یه صفحه از کتب علمی ایشون رو بقیه نمیتونن بنویسن، یه صفحه، نه اینقدر کتاب علمی. آدم میشه به اینجا برسه به شرط اینکه تشنه باشد. این تشنه بودن شرط، کسی را سیراب میکنند که تشنه باشد، که ابراز تشنگی کنه، که آثارش لبش خشکیده باشه، هر کسی ببینه بدون این تشنه است. ما تشنه معارف نیستیم، ما تشنه معنویت نیستیم. خدای متعال فیاض است، فیاض یعنی کسی که بر او لازم است، واجب است فیض برسانه. خب اگر من تشنه باشم او باید برسانه. امام معصوم در مقابل ما شیعیان، در مقابل ما مسلمین وظیفه داره، وظیفه داره، یعنی باید. چی باید؟ اگر تو تشنه باشی دستت رو میگیره، اگر تو واقعا تشنه هدایت باشی امام هدایتت میکنه، بر او واجب است هدایت کنه. ما تشنه نیستیم. فرمون من طلبنی وجدنی، بند خدایی به یکی از بزرگان میگه آقا چرا پس این حدیث قدسی خدا گفت من طلبنی وجدنی، اگر کسی طالب من باشد مرا مییابد. آقا ما 10 سال طالب خداییم چرا نیافتیم؟ من خدا گفت که طالب بودن رو ثابت کن، بقیهش هست. طالب نیستیم، دغدغه نداریم، اونطوری که امیر المؤمنین دغدغه خدا رو داشت، دغدغه دین رو داشت، شب نخوابی ها، عبادت ها، خطبه متقینش رو خوندیم دیگه. فرمود من اصحاب پیغمبر رو دیدم در همین نهج البلاغه است دیگه، گریه می کردن اونقدری که یقشون خیس می شد، صبح که بیدار می شده موها جولیده، صورت خاکالود، شب تا صبح گاهی اوها پیشانی، گونه ها بر روی خاک، عبادت اینطوری بودن، شیران روز بودن و عابدان شب. بله اگر انسان اینطور تشنه شد سلمان میشه، ابوذر میشه، مقداد میشه. و سقا من عطش من هیازه و اطاق الهیاز به مواته. خدای متعال اطاق به معنای پر کرد، الهیاز یعنی حوزها، سرششمه ها، مواته موات یعنی کسی که سطل میندازه داخل چاه آب بالا میکشه. در اسلام یک عده‌ای هستند وصل به وحیند، اهل بیتند، علمای ربانی که پیروان مکتب اهل بیتند، العلماء ورثه الانبیا، اینها وصل به وحیند، از چاه وحی آب میکشند، در حوض میریزند،
مسلمون ها میان از این حوض استفاده میکنن. فرمود خدا این کار را کرد و اطاق پر کرد حوض اسلام را به سبب اون کسانی که از چاه معنویت خودشون، از چاه وحی آب کشیدن. در هر محله، در هر شهری کسانی هستن که اتصال دارن، حالا به معنای امام نیستن ولی حجت هستن، حجت های در حد خودشون، عالمان ربانی هستن. اینها سیراب میکنند یک عده ای را از دین. تشنگان دین وقتی پیش علمای ربانی میرن سیراب میشن. ثم جعله لانفصام لعروته، خدای متعال دستگیرهای اسلام را طوری قرار داد که هیچ شکستنی، هیچ جدا شدنی درش نیست. ولا فک لحلقته، این حلقه درب هیچگاه فک نمی شود، باز نمی شود. ولن هدامه لاساسه، جمله پایانی من، اساس اسلام منهدم شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. این جمله رو هم عرض کنیم و تمام. عزیزان، اساس اسلام از بین رفتنی نیست. اولا اساس اسلام چیست؟ این رو باید عرض کنیم. در روایت فرمود که از پیغمبر نقل، از امام باقر نقل این حدیث، فرمود لکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، هر چیزی یه اساس و پایه ای داره. اساس اسلام محبت ما اهل بیته. اساس دین هیچگاه از بین نمیره، هیچگاه. خدا اراده کرده است که حب محمد و آل محمد، ولایت اهل بیت از بین رفتنی نیست. مگر قبل از اینکه اینها در ظاهر به دنیا بیان متولد بشن، مگر اینها اسمشون نبود که بعدن نباشه از بین؟ اینها از روز اول بودند و تا روز آخر هستند. آدم متوسل به پیغمبر و اهل بیتش شد تا نجات پیدا کرد. همه ی انبیا متوسل شدن، هر کسی گرفتار بوده در طول تاریخ متوسل شده تا نجات پیدا کرده. همان گونه که از قبل بودن، در آینده هم هستن. اساس اسلام خب به اهل بیت که هیچگاه از بین نمیره. دو تا نکته اینجا باید عرض کنیم. یک این که فرمود اساس اسلام از بین نمیره، ولی نفرمود ظواهر اسلام از بین نمیره. یعنی این ترس هست، این خطر هست که اگر مسلمان ها کمکاری کنند، کوتاهی کنند، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنند، این احتمال هست که ظواهر اسلام از بین برود، کما اینکه خیلی وقتا از بین رفته. کما اینکه فرمود وقتی امام اسب بیاید، اسلامی که می آورد میگن یه اسلام جدیده. نه، اساس اسلام همونه، اونقدر ظواهر عوض شده که امن دین جدید آمده. پس امکان تغییر ظواهر هست، ولی اصل و اساس اسلام پابرجاست. نکته دوم، وظیفه همه ما حفظ اسلام است. و عرض کردیم اساس اسلام محبت اهل بیته. پس وظیفه ما آشنا کردن جامعه با محبت اهل بیته. وظیفه ما اینه این نهج البلاغه قریب مهجور رو بیاریم وسط جامعه. خدا شاهد، این جمله امام هشتمه، به صراحت فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم می دانستن ما چه حرفهای خوبی زدیم، لتبعونا، حتما تبعیت می کرده. ممکن نیست آدم پای منبر نهج البلاغه بشینه، از امیرالمومنین حرف یاد بگیره، بعد بگه نه نمیخوام. حالا یکی مغرض، کینه داره، دلش مریض، چیز دیگریست، ولی مردم عادی، سطح جامعه، آقای کلمات نورانی، وظیفه ما آن است که اسلام را حفظ کنیم. اساس اسلام، اساس اسلام چیست؟ اهل بیت. ما باید معرفی کنیم اهل بیت هر طوری که میتوانیم، به هر طریقی. باید خودمون، فرزندانمون، اطرافیانمون، محلمون، جامعهمون، اینها رو با محبت اهل بیت آشنا کنیم. خدا به برکت امیر بیان، امیر مؤمنان، خدا به برکت پیغمبر خاتم، همه ما رو به انجام وظایفمون آشنا کنه و انشالله جزء کسانی باشیم که مایه فخر و زینت اهل بیت هستیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.